اما به عنوان ادله نقلی، ادله قرآنی بر عصمت اهل بیت به آیات بسیاری میشه استدلال کرد. من جمله آیه تطهیر. آیه تطهیر در سوره احزاب هستش. اونجا در واقع به صراحت خداوند میاد و هر گونه رجس رو از اهل بیت دور میکنه و مبرا میداند ساحت اهل بیت را از اینکه رجسی به این افراد راه پیدا بکنه. یعنی اینکه هیچ رجسی به حریم اهل بیت راه ندارد. نه اینکه رجس باشد و خداوند آن رجس را از این خاندان بردارد، نه، یعنی اینکه رجس قدرتی را نداره که خودشو به حریم اهل بیت برسونه. خب و یطهرکم تطهیرا، یک طهارت بسیار ویژه‌ای از ناحیه خداوند نصیب اهل بیت شده. در نتیجه طبق این آیه شریفه عصمت اهل بیت قابل برداشته. یعنی انسانی که هیچ گونه رجسی، پلیدی، آلودگی به این شخص راه نداره، نه در حوزه اعتقاداتش، نه در حوزه رفتار و فعلش، و نه در حوزه تأییدش. چون حرام الهی، معصیت از خداوند، سرپیچی از اوامر الهی، همه اینا رجسه، همه آلودگی هستش، همه پلیدی هستش، همه فسقه. اما در این آیه شریفه به صراحت اهل بیت رو مبرا میدونه از اینکه رجس به حریم اهل بیت راه پیدا بکنه. پس در نتیجه عصمتشون ثابت میشه و قول و فعل و تقریرشون مبرا میشه از اینکه رجس به اونا راه پیدا بکنه. یعنی معصومن و 100% قول و فعل و تقریرشون قابل اطاعت و امتثاله. حالا آیات دیگری هم هست که در واقع فرصت نیست در مورد اون هم در واقع بحثی داشته باشیم. اینجا به عنوان نمونه به آیه تطهیر اشاره کردیم. اما در ادله روایی در سنت رسول اکرم که اعتبارش برای ما ثابت شد، اشارات و صراحت هایی هم هستش به امامت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و اهل بیت معصوم ایشان. خب این دسته از روایات هم امامت و عصمت رو به صراحت تبیین میکنه و نتیجه امامت و عصمت اینه که قول و فعل و تقریرشون باید چی باشه؟ باید حجیت داشته باشه، معتبر باشه. من جمله حدیث ثقلین، متواتر هم هستش این روایت، که تا قیام قیامت قرآن و عترت از همدیگه جدا نخواهند شد و لازمه سعادت و لازمه هدایت اینی که به هر دو تمسک بشه. یعنی در این حالی که به حرف خداوند که قرآن باشه، از حرف خداوند که قرآن باشه اطاعت میشه، در این حال باید از ثقلین هم اطاعت بشه، تمسک بشه به آموزه های ثقلین. خب پس نتیجهش اینه که همینطور که قرآن معتبر است، حجت است، همینطور اهل بیت هم معصوم هستند و سخنشون و فعلشون و تقریرشون قابل تمسکه و راه نجات و سعادت هم طبعا همینه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.